شماره 762 وای قسمت 25 کتاب کونت دومونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 1052 آن را از آن مرد پرسید آقا از من چه می خواهید و برای چه به من مراجعه کردید؟ آن مرد دست را به طرف دستمالی که بر سر داشت برد و گویی که می خواست سرپوش یا کلاه را از سر بردارد و به آن را سلام بدهد و بعد گفت ارباب من می خواهم با شما مذاکره کنم. پسر نوجوان که هنوز کنار اسب درشکه ایستاده بود خطاب به آن مرد گفت آقا اینک شب است و رسم نیست که در شب گدایی کنند. آن مرد نظری به آن پسر انداخت و با تبسمی که سبب وحشت آن پسر گردید گفت آقای زیبا من گدایی نمی کنم بلکه با ارباب شما کار دارم، زیرا ارباب شما دو هفته قبل از این انجام کاری را به من واگذار کرد و اینک من آمده ام که نتیجه آن کار را به او بگویم. پسر نوجوان طوری ترسیده بود که دو قدم عقب رفت و رنگ صورت آن را قدری تغییر کرد، اما برای اینکه پیش خدمت جوان به استرابش پی نبرد با صدای بلند به طوری که آن پیش خدمت بشنود گفت با من چه کار دارید و چه می خواهید بگویید؟ مردی که دستمال قرمز بر سر و لباس ژولیده بر تن داشت آهسته به طوری که پیش خدمت نشنود گفت من قصد دارم که به پاریس بروم، ولی چون مثل تو یک شام لذیذ نخورده ام پاهایم قوت پیاده روی ندارد. آن را که از لحن کلام آن مرد بیشتر وحشت کرده بود پرسید بالاخره چه میگویید و از من چه میخواهید؟ آن مرد آهسته گفت آنچه من از تو میخواهم این است که مرا سوار درشکه خود بکنی و به پاریس برسانی. آن را جواب نداد و سکوت کرد، ولی آن مرد دو دست را در جیب کرد و نگاهی طولانی و تند به صورت جوان انداخت و گفت تو از این درخواست حیرت می‌کنی، ولی ای آقای بندتو گاهی از این هوس‌ها می‌نمایم و می‌باید که به هوس خود برسم. بعد از اینکه مرد جوان اسم بندتو را شنید متوجه شد که مقاومت کردن با آن مرد ژولیده بدون فایده است و به پیش خدمت نزدیک گردید و گفت به طوری که این مرد می‌گوید دو هفته قبل از این از طرف من مأمور انجام کاری شد و اینک آمده که نتیجه آن را به اطلاع من برساند. شما بروید و سوار کالسکه کرایه شوید و خود را به شهر برسانید تا من با این مرد صحبت کنم و بفهمم چه میگوید. پیش خدمت نوجوان با اینکه از این دستور حیرت کرد به روی خود نیاورد و دور شد. بعد از رفتن او آندرا به مرد ژولیده گفت لااقل بیایید که از این روشنایی دور شویم و به جایی تاریک برویم. مرد ژولیده گفت بسیار خوب و عنان اسب را گرفت و به راه افتاد و آندرا هم با او رفت تا اینکه به منطقه تاریک رسیدند. در آنجا مرد ژولیده گفت من علاقه ندارم که سوار درشکه زیبای تو شوم، بلکه منظورم این است که قدری با تو مذاکره کنم. آندرا گفت بسیار خوب سوار شوید تا برویم. مرد ژولیده سوار شد و آندرا که میباید مهار اسب را به دست بگیرد کنارش قرار گرفت. اگر روز بود و مردم میتوانستند در روشنایی روز آن دو نفر را ببینند خیلی حیرت میکردند که چگونه آن مرد ژولیده و کثیف در آن درشکه زیبا و گران قیمت کنار آن جوان شیک پوش نشسته است. ولی به مناسبت تاریکی شب آبرین قریه اوتوی به تفاوت بزرگ آن دو نفر پی نمی بردند. وقتی درشکه به راه افتاد تا وقتی که درون قریه حرکت می کردند آن را لب نگشود و یک کلمه حرف نزد. بعد از اینکه آخرین خانه قریه اوتوی را در قفا گذاشتند و وارد صحرا شدند و قدری از قریه فاصله گرفتند، آن را نظر به چپ و راست انداخت تا مطمئن شود کسی آنها را نمی بیند و صدایشان را نمی شنود و بعد درشکه را متوقف کرد و دو دست را روی سینه متقاطع نمود و خطاب به مرد ژولیده گفت: برای چه شما مرا اذیت می کنید؟ و به چه مناسبت نمی گذارید که من آسوده باشم؟ مرد ژولیده گفت: پسر جان، تو اول بگو که به چه مناسبت از من پرهیز می کنی و نسبت به من سوء ظن داری؟ آندرا گفت: به چه دلیل تو می گویی که من نسبت به تو سوء ظن دارم؟ مرد ژولیده گفت: به دلیل این که ما با هم مسافرت می کردیم و تا پل وار با هم بودیم. در آنجا تو گفتی که قصد داری به پیمون و توسکان بروی و من این حرف را باور کردم، در صورتی که تو راه پاریس را پیش گرفتی. اگر تو نسبت به من سوء ظن نداشتی، برای چه به من نگفتی که قصد داری به پاریس بروی؟ آندرا گفت: مگر آمدن من به پاریس برای تو ضرری دارد که به من تعرض می نمایی؟ مرد ژولیده گفت: نه آندرا، و برعکس، آمدن تو به این شهر برای من مفید است و من پیشبینی می کنم که می توانم از حضور تو در پاریس استفاده کنم. آندرا با خشم گفت: از این قرار تو می خواهی مرا آلت دست کنی و وجود مرا مورد سوء استفاده قرار بدهی. مرد ژولیده اظهار کرد: من از کلمات و عبارات قلمبه بدم می آید و بهتر این است که ساده و بدون پیرایی صحبت کنیم. آندرا گفت: آقای استاد کادروس، من به شما صریح می گویم و اگر بخواهید مرا مورد سوء استفاده قرار بدهید به ضرر شما خواهد شد. کادروس گفت: کوچولو، و تو می دانی که من در گذشته پیوسته تو را با عنوان کوچولو خطاب قرار می دادم. یکی از چیزهایی که انسان را حسود می کند بدبختی است. به همین جهت اشخاص نیکبخت حسد نمی ورزند و تو می دانی که بدبختی چیست، زیرا تیره بختی را آزموده ای. من که مردی بدبخت هستم، تصور می کردم که تو برای تحصیل یک شغل مثل شغل منشی یا راهنمایی مسافرین خارجی به طرف توسکان و پیمون رفته ای و تصور نمی کردم که تو در ایتالیا نباشی. آندرا گفت: چرا زودتر حرف خود را تمام نمی کنید؟ کادروس اظهار کرد: چرا تو اینقدر عجول هستی؟ قدری صبر کن. آندرا گفت: من اگر دارای صبر نبودم به حرفهای تو گوش نمی دادم. کادروس اظهار کرد که من تصور می کردم که تو در ایتالیا هستی، ولی امروز یک مرتبه مشاهده کردم که تو در حالی که سوار درشکه هستی و یک پیشخدمت نوجوان عقب درشکه تو نشسته است، از دروازه خارج شدی و به طرف اوتوی می روی. و من وقتی درشکه زیبا و اسب قشنگ و پیشخدمت تو را دیدم و مشاهده کردم که لباسی فاخر در برداری، خیلی حیرت کردم. و اینک بگو، آیا موفق به کشف یک معدن طلا شده ای؟ یا اینکه توانستی سرقفلی شغل یکی از صرافان بورس را بپردازی و صراف شوی؟ آندرا گفت: من صراف نشدم، ولی شما حسود شده اید و خود اعتراف کردید که به من حسد می ورزید. کادروس گفت: چون تو می دانی که من مردی راستگو هستم و نمی توانم دروغ بگویم، اعتراف می کنم که بدون نسبت به تو حسد بردم، ولی این قبط خوردن فقط چند لحظه طول کشید. آندرا پرسید: بعد از آن دیگر قبط نخورید؟ کادروس گفت: نه، بعد از آن فکر کردم و بر اثر تفکر متوجه شدم که من باید از این که وضع زندگی تو خوب شده خیلی خوشبخت باشم و به تو تبریک بگویم. باور کن که اگر لباس تمیز در برداشتم فوری نزد تو می آمدم و خود را نشان می دادم و به تو تبریک می گفتم، ولی چون لباسم تمیز نبود در حضور دیگران خود را به تو نشان ندادم که مبادا تو ناراحت شوی. آندرو گفت، اگر شما قصد داشتید که ملاحظه مرا بکنید برای چه مقابل نوکرم با من اظهار آشنایی کردید؟ کادروس گفت، کوچولو، من مجبور بودم که در آخرین لحظه خود را به تو برسانم ولو مقابل نوکرت باشد، زیرا تو درشگهی داری سبک و اسبی سری و سیر و به ذاته جوانی هستی که مثل ماهی از مشت می گریزی و اگر من امشب قبل از این که درشگهت به راه بیفتد خود را به تو نمی رساندم و به تو نمی گفتم که می خواهم با تو صحبت نمایم، محال بود که در شهری مثل پاریس موفق به پیدا کردن تو بشوم. آندرا گفت، من چون خود را پنهان نمی کنم شما می توانستید به سهولت مرا کشف نمایید و در جای دیگر، یعنی در محلی که نوکرم و سایرین نباشند، با من صحبت کنید. کادروس گفت، آخر یک اشکال دیگر هم وجود داشت و دارد و آن این که من با این سر و وضع نمی توانم روز روشن خود را به مردم نشان بدهم و ناچارم که خیش را پنهان نمایم و امشب هم با ترس به تو نزدیک شدم چون فکر کردم ممکن است مرا نشناسی، ولی نظر به این که تو جوانی خوب هستی مرا شناختی. آندرا گفت، خب اینک چه می خواهید و منظور اصلی شما از این صحبت ها چیست؟ کادروس اظهار کرد، بندتو، تو در گذشته مرا با عنوان تو طرف خطاب قرار می دادی و چرا امشب با عنوان شما مرا طرف خطاب قرار می دهی؟ و به هوش باش که اگر بخواهی با من مثل یک بیگانه صحبت کنی توقع من بیشتر خواهد شد. این تهدید سبب شد که آن را لحن سخن را تغییر داد و در حالی که اسب درشکه را با حرکت یورتمه به راه واداشت گفت، کادروس، اینطور حرف زدن خوب نیست و دو رفیق قدیمی نباید با این لحن با یکدیگر صحبت کنند. کادروس گفت، این لحن را تو شروع کردی نه من و تو بودی که طوری با من حرف زدی که پنداری برای اولین مرتبه مرا می‌بینی. آندرا گفت، کادروس، تو اهل بندر مارسی هستی و من در جزیره کورس بزرگ شده ام و تو پیرمردی هستی سرسخت و لجوج و من جوانی هستم غیور و آتش مزاج و وقتی کسانی چون ما صحبت می کنند نباید یکدیگر را مورد تهدید قرار بدهند و هر قدر که دوستانه صحبت کنند زیادتر به نفع آنها می باشد و دیگر این که اگر اقبال به سوی من رو آورده ولی از تو رو برگردانیده ناشی از گناه من نیست. وقتی کادروس این حرف را از آندرا شنید چشمهایش برق زد و گفت، آه من خوشبختم که اقبال به سوی تو رو آورده، از این قرار آن درشکه و اسب و پیش خدمت و لباس فاخر آریتی نیست و متعلق به تو می باشد. آندرا گفت، بله اینها به من تعلق دارد و به همین جهت تو به من نزدیک شدی و خود را به من شناسانیدی و اگر من هم به جای کلاه یک دستمال بر سر بسته بودم و به جای لباس تمیز یک قبای مندرس داشتم و کفش‌های پاره در پایم دیده می شد تو به من نزدیک نمی شدی و اظهار آشنایی نمی کردی. کادروس با لحن رنجش اما رنجش مصنوعی گفت، کوچولو، دیدی که تو از من نفرت داری و با این که میگویی که دوستان قدیمی باید قدر دوستی را بدانند طوری با من صحبت میکنی که نشان میدهد که قدر دوستی مرا نمیدانی، ولی اینک که من تو را پیدا کرده ام و میبینم که خوشبختانه اقبال به تو رو آورده میتوانم امیدوار باشم که بعد از آن لباس فاخر بپوشم و کلاه قشنگ بر سر بگذارم و کفش برقی برپا کنم. زیرا می دانم که تو جوانی خوشقلب و دارای حافظه نیرومند هستی و اطلاع داری که وقتی تو کوچک بودی و هرگز از غذا خوردن سیر نمی شدی، من سهم خود را از آب گوشت و لوبیای پخته به تو می دادم که از گرسنگی ننالی، و امروز هم تو اگر دو دست لباس داشته باشی یک دست آن را به من خواهی داد. راستی بنده تو، آیا تو آن اشتهای عجیب دوره کودکی را هنوز داری یا نه؟ آندرا خندید و گفت بله، من مثل گذشته دارای اشتهای خوب هستم. کادروس گفت و چون دارای اشتهای خوب هستی، لابد در منزل این شاهزاده که میهمان بودی خیلی غذا خوردی. آندرا گفت میزبان من در آن خانه یک شاهزاده نیست، بلکه یک کنت می باشد. کادروس گفت آیا ثروتمند هست یا نه؟ آندرا گفت آری ثروت دارد، ولی در فکر او مباش، زیرا برای تو باعث مزاحمت خواهد شد. کادروس با تبسمی معنیدار و مخصوص گفت از این حیث نگران مباش و کسی با کنت تو کاری ندارد و من او را به تو وامی گذارم که هر طور می خواهی از او استفاده کنی، ولی من هم باید بتوانم زندگی کنم. آندرا گفت برای این که بتوانی زندگی کنی چقدر پول می خواهی؟ کادروس گفت اگر من ماهی 100 فرانک داشته باشم می توانم خود را نگاه دارم، اما آندرا پرسید منظورت از اما چیست؟ کادروس گفت می خواهم بگویم اما اگر 150 فرانک در ماه داشته باشم بهتر زندگی خواهم کرد. آندرا دست در جیب کرد و 10 عدد سکه طلا از جیب بیرون آورد و به دست کادروس داد و گفت این 200 فرانک هزینه یک ماه تو، و بعد از این در اول هر ماه به دربان من مراجعه کن و 200 فرانک از او بگیر. کادروس گفت آندرا، من انتظار نداشتم که تو این حرف را بزنی و مرا محول به دربان خود نمایی و من با مستخدمین تو طرف باشم، بلکه میخواهم خودت را ببینم. آندرا اظهار کرد بسیار خوب، و در اول هر ماه به خانه من بیا و بگو که قصد داری مرا ببینی و تا روزی که من حقوق خود را دریافت میکنم هر ماه 200 فرانک برای هزینه به تو خواهم پرداخت. کادروس گفت وقتی انسان میبیند که جوانهایی مثل تو پولدار میشوند خوشبخت میگردد، زیرا سود آنها به دیگران میرسد. خب اینک بگو که چگونه اقبال به تو رو آورده است. آندرا گفت طرح این موضوع برای تو فایده ای ندارد. کادروس اظهار کرد بنده تو، آیا هنوز نسبت به من سوء ظن داری؟ یعنی از من احتیاط میکنی؟ آندرا گفت نه احتیاط نمیکنم، و اگر میل داری بدانی اقبال چگونه به من رو آورده بدان که من پدر خود را یافتم. کادروس از این سخن حیرت کرد و پرسید آیا مردی که وی را یافته ای پدر واقعی تو می باشد؟ آندرا گفت چون او حاضر است که خرج مرا بپردازد ناگزیر باید قبول کرد که پدرم می باشد. کادروس پرسید اسم پدر تو چیست؟ آندرا جواب داد نام وی سرگرد کاوالکانتی می باشد. کادروس پرسید که آیا غیر از تو پسری ندارد؟ جوان پاسخ داد که به ظاهر جز من دارای پسری نمی باشد. کادروس سوال کرد تا آنجا که من اطلاع دارم تو در گذشته پدر نداشتی، و این پدر را که برای تو پیدا کرده است؟ جوان گفت که کنت دو مونت کریستو این پدر را برای من پیدا کرده است. کادروس اظهار کرد آیا کنت دو مونت کریستو همین است که تو از منزل او خارج شدی؟ آندرا جواب داد بله خود اوست. کادروس گفت چون تو اینک دارای پدر شده ای، آیا نمی توانی مرا به عنوان یکی از خویشاوندان خود به این مونت کریستو معرفی نمایی تا کاری به من بدهد؟ آندرا گفت: من راجع به تو با او صحبت خواهم کرد و امیدوارم که بتوانم کاری برایت پیدا کنم. و اینک بگو که تو بعد از این چه خواهی کرد؟ کادروس پرسید: آیا مرا میگویی؟ آندرا جواب داد: بله، تو را میگویم. کادروس گفت: خوشبختم که میبینم تو آنقدر به من علاقه داری که میخواهی بدانی که من بعد از این چه خواهم کرد. جوان اظهار کرد: چون تو به کار من علاقه‌مند هستی، من هم به طور متقابل میخواهم از کار تو مطلع شوم و بدانم چه میکنی. کادروس گفت: حرف تو را تصدیق میکنم و تو میباید از کار من مطلع شوی. و تصمیم من این است که در یکی از منازل مناسب و به نسب آبرومند یک اتاق کرایه کنم و لباس خریداری نمایم و هر روز ریش خود را بتراشم و روزها به کافه ها بروم و روزنامه بخوانم و شبها اوقات خود را در یکی از تماشاخانه ها بگذرانم و هر کس که وضع زندگی مرا ببیند تصور کند که من یک نانوای بازنشسته هستم. آندرا گفت: اگر تو این تصمیم را به موقع اجرا بگذاری و مردم تو را یک نانوای بازنشسته بدانند خیلی خوب است و کسی نمیتواند به تو ایراد بگیرد. کادروس گفت: خب، بعد از اینکه من نانوای بازنشسته شدم تو چه خواهی شد و آیا تصمیم داری که شیخ الرجال بشوی؟ آندرا گفت: مگر آنهایی که شیخ الرجال شدند 4 چشم و 4 گوش داشتند؟ کادروس آهی کوچک کشید و گفت: راست میگویی. و از غذا سرگرد کاوالکانتی مثل این که جزو شیخ الرجال است. ولی متاسفانه وراثت شغلی از بین رفته و دیگر شغل پدران به میراث به پسران نمیرسد. آندرا گفت: کادروس، خواهش میکنم که وارد بحث های سیاسی مشو و از سیاست صحبت نکن و چون دروازه نزدیک است من درشکه را متوقف میکنم و تو قدم بر زمین بگذار و برو. کادروس گفت: نه نه، من از درشکه فرود نمی آیم. آندرا با تعجب پرسید: برای چه فرود نمی آیی؟ کادروس گفت: با این دستمال که من به جای کلاه بر سر دارم و این لباس ژنده و این کفش مندرس و ریش نتراشیده و قیافه کثیف، در حالی که 10 سکه طلا در جیب من است، به محض عبور از دروازه دستگیر خواهم شد و در سبد برمی آیند بدانند که من این 10 سکه طلا را از کجا آورده ام و من مجبور خواهم شد که بگویم تو به من داده ای و این موضوع سبب می شود که مامورین پلیس تحقیق و کنجکاوی کنند و خواهم فهمید که من محکوم به اعمال شاقه می باشم و در طولون واقع در جنوب فرانسه به سر می بردم و از آنجا، یعنی از زندان آنجا گریختم و به همین جهت اوراق هویت ندارم. آن وقت مامورین پلیس و ژاندارمری مرا پاسگاه به پاسگاه تحویل یکدیگر خواهند داد تا اینکه به طولون برسم و من مثل گذشته محبوس شماره 186 خواهم شد و چون از زندان گریخته ام زندگی در زندان بر من دشوارتر خواهد گردید. نه کوچولو، من از درشکه تو پیاده نمی شدم، بلکه با این درشکه و به طرزی مقرون به آبرو قدم به پایتخت می گذارم تا اینکه مرا توقیف نکنند. آندرا بعد از شنیدن این حرف ابروها را به هم نزدیک کرد و اگر تیرگی شب مانع از رؤیت او نمی شد به نظر می رسید که رنگ چهرهش از خشم تیره شده است. آن جوان به طوری که خود به کادروس گفت مردی بود تندخو و خشمگین و نمی توانست قبول کند که دیگری اراده خود را بر وی تحمیل نماید و بعد از اینکه صورتش از غضب تیره گردید نظری به اطراف انداخت که ببیند آیا در آن هول و هوش کسی هست یا نه؟ و چون دید که کسی در آن حدود نیست، آهسته یک دست او به طرف جیب رفت تا اینکه یک تپانچه کوچک را که در جیب شلوار داشت بیرون بیاورد. کادروس متوجه شد که آن را نظر به اطراف انداخت و دید که دست آن جوان به طرف جیب رفت و فهمید که منظور آن را چه می باشد. در همان موقع که دست آن را به طرف جیب رفت، کادروس دو دست خود را به پشت برد و چاقویی را که در یکی از آستین ها داشت گشود. طوری آن دو آشنای قدیمی یک دیگر را می شناختند و به منظور هم پی می بردند که بیان که کلمه ای حرف بزنند، هر دو فهمیدند که مشغول به چه کار هستند. این بود که آن را آهسته دست را از جیب شلوار که تپانچهش آنجا بود دور کرد و انگشت‌ها را به لب برد و سبیل زرد رنگ و باریکش را نوازش داد و گفت: کادروس، از این قرار تو بعد از این دارای یک زندگی آرام و سعادت بخش خواهی بود. کادروس گفت: بله بندتو، و من خواهم کوشید که زندگی منظمی داشته باشم. و در موقع ادای این جمله چاقوی خود را در پشت تا کرد و در آستین قرار داد و دست‌ها را جلو آورد. آندرا گفت: ما اکنون وارد دروازه شهر می شویم و با اینکه تو سوار درشکه هستی، لباست طوری زننده است که فکر می کنم اگر پیاده بودی با این لباس کمتر جلب توجه می کردی و به طور حتم مأمورین دروازه تو را خواهند دید و از مشاهدت حیرت خواهند کرد. کادروس گفت: من اکنون کاری می کنم که مأمورین دروازه نتوانند لباس مرا ببینند. بعد از این حرف کادروس کلاه آندرا را از سرش برداشت و بر سر خود نهاد و بالاپوش فراخ و یقه‌دار پیش خدمت آندرا را که در درشکه مانده بود به دوش افکند و مثل یک نوکر که کنار ارباب خود در درشکه نشسته با ادب نشست که همه تصور کنند که او نوکر و راننده درشکه می باشد. آندرا گفت: چون تو کلاه مرا از سرم برداشتی، من سر برهنه می مانم و این موضوع سبب حیرت می شود. کادروس گفت: هیچ کس از بی کلاه بودن تو متحیر نمی شود، چون همه می دانند که باد می وزد و وقتی درشکه با سرعت حرکت می نماید، کلاه راکب را ممکن است باد ببرد. در آن موقع به جایی رسیده بودند که درشکه وارد محوطه دروازه می شد و آن را گفت: مواظب باش که ما وارد شهر می شویم. درشکه از دروازه گذشت بدون اینکه هیچ یک از مامورین دروازه توجهی به آن درشکه و کادروس بکنند. دو خیابان آن طرفتر آندرا درشکه را متوقف کرد و کادروس پیاده شد و خواست برود. آندرا گفت: کادروس، آیا فراموش کرده ای که کلاه من و بالاپوش نوکرم را پس بدهی؟ کادروس گفت: مگر تو با من دشمن هستی که می‌خواهی من سرما بخورم و ناخوش بشوم؟ چون اگر کلاه و بالاپوش را به تو بدهم سرما خواهم خورد. آندرا گفت: پس من بدون کلاه چه کنم؟ و آیا تو در فکر من نیستی و از سرما خوردن من هراس نداری؟ کادروس گفت: تو مردی هستی جوان و خوشبنیه، در صورتی که من پیر هستم و سرما می‌خورم، ولی تو سرما نخواهی خورد. و بعد از این سخن گفت: خدا حافظ بندتو، به امید دیدار. و در تاریکی شب از نظر ناپدید گردید. آندرا درشکه را به راه انداخت و آهی کشید و آهسته گفت: افسوس که در این جهان انسان هرگز به طور کامل نیکبخت نیست و پیوسته واقعی پیش می آید که عیش و خوشی او را از بین می برد. صفحه 1062، فصل 65، مشاجره زن و شوهر. سه جوان که سوار بر اسب از منزل کند خارج شدند، بعد از اینکه از قریه اوتوی به شهر پاریس رسیدند، در میدان لوی 15 از یکدیگر جدا شدند. بدین ترتیب که مورل به طرف خیابان‌های بزرگ پایتخت فرانسه رفت و شاتورنو راه پل انعلاف را در پیش گرفت و دبره در طول ساحل رودخانه سن راه پیمود. مایل و شاتورنو راه کانون خانوادگی را پیش گرفتند. این دو کلمه را ما ابداع نکرده ایم، بلکه کانون خانوادگی دو کلمه ای بود که بیشتر وکلای پارلمان و نویسندگان تئاتر بر زبان می آوردند. هر وکیل پارلمان که می خواست عوام فریبی کند اسم از کانون خانوادگی می برد و هر نویسنده تئاتر که می خواست نمایشنامه در مزاق مردم خوشایند باشد دو کلمه کانون خانوادگی را در نمایشنامه می گنجانید. در هر حال آن دو جوان راه خانه خود را پیش گرفتند. اما دبره بعد از اینکه به عمارت لوور رسید از کاروزل و خیابان سن روسن با حرکت یورتمه اسب گذشت و به منظره دانگلا